شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. سفر شاه عبدالعظیم، نوشته محمد علی جمالزاده. سید محمد علی جمالزاده از نویسندگان برجسته ایرانی، پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی به سبک و سیاق امروز است. جمالزاده در 23 دی ماه 1270 در اصفهان به دنیا آمد و در 17 آبان 1376 در ژنو درگذشت. داستان‌های جمالزاده با انتقاد از وضع زمانه، به صورت ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه است. اکنون از کتاب آسمان و ریسمان نوشته محمد علی جمالزاده خلاصه داستان کوتاه سفر شاه عبدالعظیم را تقدیمتان می‌کنم. تمام دلخوشی من و تمام خانواده من تنها همان یک روز در سال بود که پدرم ما را به حضرت عبدالعظیم می برد. برای سوار شدن بر واگن اسبی در جلوی سبز میدان در خیابان دباغخانه در نزدیکی سردر ارگ و بازار گلوبندک صف می بستیم. صدای زلنگ زلنگ اسبهای واگن نزدیک می شد و واگنچی شلاق به دست واگن را باز می داشت. واگن از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سراح امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد خط آهن خوانده می شد می ایستاد. در ایستگاه جمعیت بسیار همه در پشت در به انتظار اینکه کی باز خواهد شد به همدیگر فشار می آوردند. بالاخره در باز می شد و جمعیت مثل سیل به جان واگن‌های فکسنی و زوار در رفته می افتادند. مسافرین که مثل مورچگانی که به لاشه جانور مرده‌ای افتاده باشند از سر و کله یکدیگر بالا می رفتند و پایین می آمدند و می لولیدند. عاقبت الامر می رسیدیم. از همانجا پدرم نوکرمان را برای خرید ماست و کباب شاهزاده عبدالعظیم که شهرت بسزایی داشت به بازار می فرستاد که زودتر بیاید. خانه مشهدی حمزه خانه زواری مختصری بود. آب حوزش به قدر دم موش روان، باغچه هلالی شکلش این بر و آن بر حوز و درخت چنار دراز و باریکی که تناب معروف مرتازان هند را به خاطر می آورد به طرف آسمان قد کشیده بود. 4 تا اتاق بیشتر نداشت. همه کاهگلی ولی با ایوان. در یکی از آنها خود صاحب خانه با زنش منزل داشت. اتاقهای دیگر تنها با حصیرهای پاره‌ای که ریسمانهایشان مانند رگ و ریشه بدن خشک شده بیرون افتاده بود مفروش بود. در خانه باز بود و خودمانی وارد شدیم. به سر و صدای بچه ها زن باغبان از اتاق بیرون دوید، در حالی که لبه چادر نماز چیت رنگ پریدهش را در میان دندانها گرفته بود. فوراً ما را شناخت و سلام و دعا و تعارف و احوال پرسی شروع شد، چنان که گویی با مادرم خواهر خوانده هستند. یک روب تعارف به ناف یکدیگر بستند. بالاخره حوصله پدرم سر رفت. جلو آمد و گفت: پس مشهدی حمزه کجاست؟ نمی‌بینمش. گفت: والا امروز 13 روزه که افتاده. نه یه چکه آب، نه یه ذره نون از گلوش پایین نرفته. پوست شده و استخون. پدرم گفت: مگه طبیب نیومده؟ میشه دیدش؟ گفت: چه عرض کنم؟ میگه پول طبیب و دوا نمیدم. بفرمایید. پدر و مادرم وارد اتاقشان شدند و من هم فرزند ارشد بودم و پا به پا دنبالشان براه افتادم. هوای خفه و گرفته‌ای بود. در گوشه اتاق در زیر لحاف کهنه و پنبه نمایی چشم بسته افتاده بود و تنها سر و گردنش دیده میشد. سرش تراشیده بود و آن صورت زرد استخوانی و چشمهای گود رفته و لبهای چروکیده و بیگوشت اگر صدای غیر منظم نفسش نبود میپنداشتی مرده است. پدرم به اون نزدیک شده گفت: مشهدی سلام، خدا بد نده، انشالله بلا دوره، منو میشناسی؟ چشم چپش را نیم باز کرد و نگاه بیرمقی که نگاه گوسفند سربریده را به خاطر می آورد به پدرم انداخت و گفت: خوش آمدید. پدرم به روی بالینش خم شده با صدای بلندتری گفت: چرا نمی خواهی دکتر بیارن؟ چشمش را باز بست و دو ابرو را به علامت انکار بالا برد و با صدای خفیفی که شبیه آه بود گفت: لزومی ندارد. و چنان که گویی به خواب رفت دیگر به سخنان پدرم جوابی نداد. از اتاق بیرون آمدیم. آنگاه مسئله قیمت کرایه به میان آمد. مادرم از یک طرف و زن باغبان از طرف دیگر رشته دور و دراز چانه زدن را گرفته مدت مدیدی از طرفین کشیدند بدون آنکه بگذارند قطع شود. زن باغبان 1 تومان می‌خواست و مادرم با 2 قران شروع کرد. درست مثل این بود که مادرم در پایین نردبان بلندی ایستاده باشد و زن باغبان از بالاترین پله آن به ما نگاه کند. مدام مادرم یک پله را نیم وجب به نیم وجب بالا می رفت و زن باغبان از پله خود نیم گره و نیم گره پایین تر می آمد. پدرم حوصله این معامله گری های زنانه پردرد سر را نداشت. کنار آب روان حوض نشسته، در فکر فرو رفته بود و با ترکه‌ای که در دست داشت با آب بازی می کرد. عاقبت فریادش بلند شد که آخر این الا کلنگ بازی تا به کی؟ خسته شدم، داره ظهر میشه. در همان اثنا نوکرمان هم با ماست و کباب رسید و مادرم خواهی نخواهی داشت سپر می انداخت و به شش قران راضی می شد و زن کت خدا هم نم نمک داشت از خر شیطان پایین می آمد و نزدیک بود که بگوید خیرش را ببینید، که ناگهان صدای بریده بریده مشهدی حمزه از اتاق به گوش رسید که مگه دیوونه شدی؟ شش قران چیه؟ این حرفا کدومه؟ نخیر نخیر، کمتر از هشت قرون نمیشه، هرگز راضی نخواهم شد، آخه هشت قرون. و ناگهان صدایش قطع شد و صدای خرخر ناهنجاری به گوش رسید، چنان که گویی کسی بیخ خرش را گرفته و فشار میدهد. زنش سراسیمه خود را در اتاق انداخت و صدای شیونش بلند شد که وای وای، مرده مرده. شتابان وارد اتاق شدیم. منظره وحشتناکی بود. دهانش باز و دندانهایش کلید و چشمهایش بی اندازه باز مانده بود. پدرم انالاللهی گفت و در همان گوشه اتاق به دیوار تکیه داد. چشمهایش را به زمین دوخت. معلوم بود که در عالم دیگری سیر می کند. مادرم با حرفهای پیش پا افتادهی که در این قبیل موارد می زنند، سعی داشت زن شوهر مرده را تسلیت بدهد. من در آن عالم خردسالی فهمیدم که مشهدی حمزه باغبان از گیرودار معامله و نعاری و بگونگو رسته و به سراغی رفته که از درد سر کرایه و اجاره فارغ است و ضمناً دستگیرم شد که فاصله میان چانه زدن و چانه انداختن بسیار اندک است. از بیابان عدم تا سر بازار وجود، در تلاش کفنی آمده عریانی چرد.
صبح شما همراهان گرامی به خیر، سپاسگزاریم از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شما خواهیم بود و دعوت میکنم شنونده بهار نو باشید.
بهار نو.
بهاری دیگر از راه رسیده است، با قافله‌ای بزرگ و رنگارنگ، سبز قدم و دلنگیز مثل همیشه، پرتراوت و شادان مثل ذات طبیعت. کهنگی بر رخسار همیشه تازهش نمی نشیند، می خندد و می خنداند و نهیب شادمانی را برای همگان سر می دهد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین و سلام. در این روز سبز بهاری که فراش باد صبا فرش‌های زمردین را گسترانیده و درختان کلاه شکوفه‌های رنگ رنگشان را بر سر نهاده‌اند، ورق‌هایی از گلستان شعر و ادب پارسی را برمی‌داریم و دامنی پر می‌کنیم هدیه اصحاب را. پیراهن برگ بر درختان چون جامه عید نیک بختان، بر گل سرخ از نمو افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قزبان. بهار همواره یکی از مضمون‌های رایج شعر پارسی بوده است و در هر سبک شعری با هدف ویژه‌ای بر زبان شاعران جاری می‌شده. در اولین سبک شعری پارسی یعنی سبک خراسانی، بهار همون بهار طبیعت با همه اون تابلوهای آبرنگیش. یکی از شاعران بزرگ این سبک که در شعرش توجه ویژه‌ای به بهار داشته، منوچهری دامغانیه. بهار رو در زبان او بشنویم. آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوبی استاد، مرد زمستان و بهاران بزاد. زبر سیه روی سمنبوی راد، گیتی گردید چو دارالقرار. روی گل سرخ بیا راستند، زلفک شمشاد بپیراستند. کبکان بر کوه به تک خواستند، بلبلکان زیر و ستا خواستند. فاختگان همبر بنشاستند، نای زنان بر سر شاخ چنار. صحرا گویی که خبرنق شده است، بستان هم رنگ ستبرق شده است. بلبل هم طبع فرزدق شده است، سوسن چون دیبه ازرق شده است. باده خوشبوی مروق شده است، پاک تر از آب و قوی تر ز نار. در این قسمت به سراغ کارشناس خوب برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی میریم و پیرامون بهاریه های سبک خراسانی، خصوصا بهاریه های منوچهری دامغانی با ایشان گفتگو میکنیم. دکتر سپیده موسوی سلام و درود بر شما.
ای پرستویی که در تمام عمر خود مسافری، آخرین همه بهار را از کجا چگونه با خودت میآوری؟ سلام آقای محمدیان، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم. داریم در مورد بهاریه ها صحبت میکنیم، خاصه بهاریه های سبک خراسانی و خاصه تر بهاریه های منوچهری دامغانی، شاعری که اصولاً شهره است به وصف طبیعت. بهار در منظر و جهانبینی منوچهری چگونه است؟
خب به یکی از موضوعاتی که میشه گفت در ادبیات کشور ما مثل که ادبیات کشورهای دیگه خیلی بسامد داره و به کرات مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بهار هستش. حتی برخی از پژوهشگران میگن دو موضوع طبیعت و موضوع عشق یکی از موضوعات بسیار رایج در ادبیات هر کشوری هستن. حالا از اونجا که همین طبیعت در زمان بهار یک روح و تراوت خاصی داره و از اونجا که از دیرباز بسیاری از آیین‌ها و ادیان نتیجه همین آیین‌های باروری موجود در طبیعت بودن، اینجا هستش که بهار و طبیعت یک جایگاه خاصی رو در ذهن و زبان هر شاعری پیدا میکنه. حالا شما تصور کنید در قرون اولیه شعر فارسی به دلیل اینکه شاعران تعلقات مادی بیشتری داشتن و زمینی تر فکر میکردن، محسوس تر فکر میکردن، چه چیزی به اصطلاح یکی از ویژگی های شعر سبک خراسانی را میگن شادباشی و شادخاری بوده، چه چیزی زیباتر از بهار و زیبایی های طبیعت میتونه در ذهن شاعران جا داشته باشه؟ اینجا هستش که ما یه شاعران اهل مکنت و تمولی رو مثل منوچهری، معلومه که به بهار یک نگاه ویژه‌ای داره و سعی میکنه که به بهترین نحو اونو در شعر خودش انعکاس بده، که شما هم یکی از شعرهای زیبای منوچهری رو قرار است کردیم و ما لذت بردیم.
سپاسگزارم. خانم دکتر سپیده موسوی، بهار در شعر شاعران سبک خراسانی و به ویژه در شعر منوچهری دامغانی با همه مظاهر زمینی خودش مضمون میشه.
بله.
و شما دقیقاً بر همون مضمون‌ها اشاره دارید، از اون مضمون‌ها قرار نیست فراتر بریم، اتفاقی که مثلا در بهاریه‌های سال‌های بعد میفته.
بله درسته، انگاری که شاعر از خونه خودش میاد بیرون، به اصطلاح تو دشت و صحرا میره، هر اون چیزی رو که عملاً میبینه با چشمان خودش به صورت خیلی محسوس ارائه میده. و همونطور که میدونیم ما تو شعرهای سبک خراسانی حتی در عالم تشبیهاتمون هم تشبیهات محسوس داریم.
بله.
تشبیهات عقلی نداریم مثل اون چیزی که در سبک عراقی و در ادامه میبینیم.
این کاملا ذهنی هستن، عینی نیستن.
بله کاملا محسوسه، طرف دقیقاً با همون حس شاعرانه خودش این طبیعتی رو که در اطراف خودش میبینه با یک حس کاملا طبیعی و محسوس ارائه میده، طوری که دقیقا خواننده وقتی این شعرها رو میخونه میتونه اون تصویر و تابلو رو تو ذهن خودش مجسم کنه. اینا هستن این هنرهایی که شاعران سبک خراسانی خصوصا از طبیعت خوب ارائه میدن.
بله همینطور هست، از هر کدوم لطف خودشون رو داره. مثلا اون عینیت گرایی که ما در سبک خراسانی و مثلا در شعر منوچهری داریم سالها بعد و در سبکی دیگر جای خودش رو، اون ذهنیت گرایی مثلا کسانی مثل حافظ و حتی یه خورده رقیق تر سعدی میده. بسیار سپاسگزارم از شما هم دکتر سپیده موسوی.
خواهش میکنم.
برنامه بهار نو رو در کنار توجه و تأمل شما در بدایت بهار به پایان میبریم. تا فردا روز شاد باش و دیر زی. بدرود.
از همدلی تا همزبانی،
با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشون دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشانه این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
یک صبح پر از ترانه تقدیم شما، شعر خوش جاودانه تقدیم شما، یک سفره مهیا شده از شور و نشاط، با خنده عاشقانه تقدیم شما، و هفت کوچه تقدیم شما.